الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 264، مورخ 12/11/87.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مورد پنجم که مهمترین مورد از موارد ثمانیه است، بحث عرض است که آیا اجاره به اکثر عرض جایز است یا جایز نیست. وارد بررسی روایات شدیم. عرض شد که سه طایفه از روایات موجود است که دو طایفه‌اش رو اشاره کردید. مفاد طایفه اول این بود که در رابطه با زمین اجاره به اکثر جایز است. طایفه دوم روایاتی بود که دو قسمت داشت. یک قسمت می گفت اگر زمین رو مزارعه داد کسی به اکثر جایز است، و اگر زمین اجاره داده شد به اکثر جایز نیست. طایفه اول نسبت به اجاره با طایفه دوم معارض است. اجاره به سر زمین جایز است و اجاره به اکثر جایز نیست، بینشون تعارض است. در رفع این تعارض وجوهی گفته شده است که خب اونی که از اولی بحث می گفتیم کارورزی فقهی روایی درش میشه، مورد مهمش همین بحث عرض است، ولو در بعضی از موارد دیگه مثل رحا و اینا فی الجمله خواهد آمد بحثی، اما مهم این. وجه اول در رفع تعارض این است که کسی بگوید تعارض بین این دو طائفه مستقر است. لذا رجوع کنیم به مرجحات. مرجح سندی بین این دو طائفه وجود نداره. رجوع کنیم به مرجح مضمونی و در اینجا مرجح مضمونی موافقت با کتاب است. روایاتی که میگوید اجاره به اکثر زمین جایز است موافق با قرآن است، با اطلاق اوفو بالعقود تجارتن امتراض. بنابراین موافقت کتاب باعث شود روایات مجوزه رو اخذ کنیم، روایات مانعه رو طرح کنیم. در نتیجه فقیه اگر این وجه جمع رو انتخاب کنه باید فتوا بدهد اجارت الارض بالاکثر جایز است بلا کراهت، مکروه هم نیست. بگید این حکم کسی مراجعه کرد، نه این وجه، حالا به وجه خیلی، ولی این نتیجه در فتوای بعضی دیدید ندیدید که بگن اجاره و اکثر جایز است کراهت هم نگه. حضرت امام در تحریر الوسیله همین حکم مد نظرشون هست، حالا به این وجه هست یا نه کاری ندارید، اما تحریر رو دقت کنید. حضرت امام می فرمایند اجاره اشیاء به اکثر جایز است. بعد یه استثناء می زنند، یه مستثناء من هست یه مستثناء می زنند، الا دار و بیت و دکان و اجیر. در این چهار مورد اجاره به اکثر جایز نیست. سه مورد دیگر رو هم به احتیاط به مستثنا ملحق می کنم. و هیچ اسمی از ارض نمیبرند. خب ظاهرش اینه ارض از این موارد سبعه نیست که چهار مورد فتوا، سه مورد احتیاط که اجاره به اکثرش جایز نیست. پس یعنی اجاره به اکثرش جایز است، کراهت هم نداره. یعنی معلوم میشه امام در مقام تعارض یا وجه اولا که روایات مانعه رو طرح کردن، و یا بعدا یکی از وجوه دیگه هم هست ممکنه اون وجه باشه، روایات مانعه رو بردن به باب مزارعه مثلا، گفتن اصلا درسته یواجرویه ولی مربوط به اجاره نیست، مربوط به مزارعه است. بالاخره روایات مانعه بر اجاره دلالت نمی کنه، لذا صریحا جز مستثنامن میشه اجاره عرض به اکثر غیر از این هفت مورد جایز هم هست، کراهت هم ندار. این وجه اول. دقت کنید این وجه قطعاً مشکله داره. مشکلش این است که در اصول خوانده ایم که مراجعه به مرجحات سندی یا مضمونی مثل موافقت کتاب، مخالفت با عامه و اخذ به یک طرف تعارض و طرح طرف دیگر در وقتی جایزن که جمع عرفی دلالی بین روایات متعارض ممکن نباشد، و الا تا آنجا که ممکن است جمع عرفی دلالی بین روایات متعارضه داشته باشی به نحوی که موجب طرح هیچ طرف نشه و به هر دو طرف عمل کنی، این قطعا اولاست از طرح یک طرف تعارض که فرض این روایات معتبره و اخذ به مرجحات. همون قاعده ای که از اصول فقه و رسائل و کفایه خوندیم که الجمع مهما امکن اولا من الطرح، دو طائفه در اصول دیگه، دو طائفه روایات معتبر داریم، یه جوری بتونیم جمع کنیم بگیم مقصود از این دو طائفه اینه، به هر دو طائفه عمل کنیم، جمع هم جمع عرفی باشه نه جمع تبرعی، این بهتر از این است که ما یک طائفه روایات صحیحه معتبره را طرح کنیم و بهش عمل نکنیم برخلاف ادله حجیت، نه رو بذاریم کنار مثلا. لذا مشهور فقها در محل بحث بیشتر توجهشون به جمع دلالی عرفی است. وجه دوم جمع دلالی است که صاحب جواهر و جمعی از محققی از جمله سید صاحب عروه و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و جمع کثیری از متأخرین، این وجه رو مطرح کردن و اون وجه جمع دلالیست به حمل روایات مانع بر کراهت. عبارت صاحب جواهر رو ببینی جزء 27 صفحه 225 فَإِنَّ النُّسُوسَ قَدْ تَعَارَضَتْ فِيهَا، ضمیر به عرض برمیگرده، فَيُرَجَّحُ مَا دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ فِيهَا سَنَدًا وَدَلَالَةً وَيُحْمَلُ الْمُعَارِضُ عَلَى الْكَرَاهَةِ خُصُوصًا مَعَ عدم کمال ظهور بعضی فی الحرمه فضلا عن استراحه. مراجعه کرده بودن آقایون جواهر رو یا نبودن؟ خیلی خوب باشیم، خیلی ما امیدوار نکنید بلکه خیلی صاحب جواهر نظرشون این است که می‌فرمایند تعارض مستقر است، روایات متعارضه داریم، اجاره زمین به اکثر جایزه، اجاره زمین به اکثر جایز نیست. ادله مجوزه سندشون اقواست، هم دلالتشون اقواست. وجه اقواییت دلالت این است که برخی از روایات دال بر معنا حتی ظهور در حرمت نداره، چه برسه به این که صریح در حرمت باشه. لذا ادله مانع رو حمل بر کراهت میکنی، میگوییم اجارت الارض بالاکثر مکروه است. شما اینجا حواشی عروه رو ببینید، خود سید صاحب عروه همین حرف رو، همین فتوا رو میگه اجارت الارض بالاکثر مکروه. معلوم میشه این وجه جمع رو قبول دارم. صاحب جواهر با صراحتی وجه جمع و قبول داره. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی با صراحت این وجه جمع و قبول دارن. حاشیه‌شون رو بر عروه ببینید و جمعی از متأخر. تلامذه مرحوم آقای خویی هم چه آنان که هستن حفظهم الله و چه بعضیاشون که از دنیا رفتن، اونی که در دست ما هست نوشته هاشون تقریبا همین وجه رو بیان میکنه. میگن اجاره الارض بالاکثر مکروه هست، از او فتوا استفاده میشه، روایات مانعه، روایات مجوزه داریم و الا هیچ دلیلی نداریم صریحا گفته باشه یکره و اجاره الارض بالاکثر. هر کس گفته است مکروه است این وجه جمع انتخاب کرده، یعنی جمع بین متعارضین، گفته روایات مجوزه خوب، روایاتی که داله بر مانع است حمله بر کراهت کنیم، لذا میگیم اجاره الارض بالاکثر مکروه. چرا دارن؟ خب نه، ببینید در حقیقت حالا یه اشکال میکنیم، اصلا در وقتی جمع دلالی ممکنه اصلا نیاز مراجعه سندی نداریم ما، اینا خلط بین همه در حقیقت، نیازی نداره. اصلا به بحث مرجع سندی بعد از این که جمع دلالی ممکن نیست، تعارض مستقر و به اون معنا، میخوان یه طرف رو طرح کنیم، دست مرجع سندی میزنیم. ولی صاحب جواهر دارن اینا رو قرینه بر جمع عرفی گرفتن، میگن چرا روایات مانعه رو حمله بر کراهت میکنیم؟ یکی این که روایات مجوزه ترجیح سندی داره، ترجیح دلالی هم داره، ترجیح دلالی داره، روایات مجوزه صریح در جوازه. روایات مانعه میگن ظهور در منع نداره، چه برسه این که نسخ در منع باشه، چون ظهور در منع به معنای حرمت نداره، حمله بر کراهتش میکنیم. این کلام صاحب جواهر و جمع زیادی از آیات. حالا یکی یکی بفرمایید شما بعد آیه نیمون
سند رو هر روز شما تصدیم کردیم.
خب
اول اگه اشتباه نکنم چند تا تغییر خبر کردیم، یعنی قبول ندارم.
حالا الان میگیم، الان اشاره میکنیم به این حرف هم ببینیم شیر میشه. بفرمایید شما. خب شما که میگید ظهور داره، چند تا عبارت تو ادله مانع داری میره باید بررسی میکردید. روز گفتی که جواهر رو نگاه کنید، برای همین بود. ببینید چه کلمه ای آمده است، این کلمه ظهور در حرمت داره یا ظهور در حرمت نداره، حتی ظهور در معنی هم میتونه داشته باشه. صاحب جواهر عبارتش اینه: خصوصا مع عدم کمال ظهور بعضی فل حرمت فضلا عن استراحت. ببینید چه عبارتی آمده، ظهور در حرمت داره، فضلا عن استراحت فل حرمت. عرض میکنیم که اولا این نکته که صاحب جواهر می فرماین ادله مجوز ترجیح سندی دارد، عجیب است که خود صاحب جواهر آنگاه که روایات مجوزه رو بررسی میکنن، یعنی طایفه اول رو، روحانی اشاره کردن تعبیرشون اینه که خبر ابوالربیع الشامی، معلوم میشه سند و قبول نداره ایشون طبق قاعده معروفه جواهر که هر جا روایت معتبر میدانه که صحیحت فلان، که حسنت فلان، که معتبرت فلان، اگه میگه خبر معلوم میشه قبول نداره. معلوم میشه ایشون ابوالربیع الشامی رو وثاقتش برش ثابت نشده، که ما هم گفتیم تا یه برهه از زمان وثاقتشه، میگفتیم فیه تعملون بعد از راه نقل از کنم یکی از مشایخ ثلاثه وثاقتش رو با اون توضیحاتی که دادیم ثابت کردیم. معلوم میشه وثاقت ابوالربیع برای ایشون ثابت نبوده، میگه که خبر ابوالربیع الشامی. روایت دوم مجوز صحیحه ابوالمغرا بود، صاحب جواهر از این صحیح هم به خبر ابوالمغرا تعبیر میکنه. و یحتمل این که صاحب جواهر تردید داره که ابوالمغرا حمید ابن مسنای سقر یا ابوالمغرای مطلق ممکنه کسی دیگه باشه، لذا اینجا همیشون تعبیر به خبر داره. روایت سوم مجوز روایت ابراهیم ابن میمون بود، که جهالت ابراهیم ابن میمون مسلم هم عندنا هم عند صاحب جواهر. بنابراین پس کسی میتونه ادعا کنه که روایات جواهر اعتبار سندی نداره. چطوریشون میگه یرجع و سندن بر روایات مانع؟ آزا اولا بفهم خب بالاخره اینجا خب خیلی خوب اگه قبول دارن اونجا خب ببینید روایت یک بار در علل و شرایع آمده، ممکنه توجه نداشتن، چنانچه به نظر من بعد دیگر از متأخرین که ابو ربیع شامی رو توصیف نمی کنن و مشایخ ثقات قبول دارن توجه ندارن که ابو ربیع شامی در روایت علل و شرایع که ابو ربیع مطلقه همین ابو ربیع شامی است، یعنی یا اصلا روایت رو ندیدن یا اگه دیدن میبینن اونجا ابو ربیع مطلق قید شامی نداره، ابو ربیع مطلق معلوم نیست ابو ربیع شامی باشن. با اون توضیحات که ما دادیم مسئله روشن شد که آقا ابو ربیع شامی داریم و ابو ربیع قزاز داریم، ابو ربیع قزاز یه روایت بیشتر نداره، ابو ربیع شامی لهو کتابون، هم شیخ نقل میکنه هم مرحوم نجاشی نقل میکنه، طرقشونه به کتاب این آدم نقل میکنن، 50 و چند روایت داره این آدم در مقابل یک روایت مشهوره. بعد نجاشی در مالقه و بالکنا میگه ابو ربیع ملقب مشهوره به کنیه است، مشهوره به کنیه، او قرائن ما آوردیم ثابت شد اونجا ابو ربیع همون ابو ربیع شامی، ممکنه به اهل این جهات توجه نبوده، لذا بالاخره که خبر ابو ربیع تعبیر شده هم در کلام جواهر هم در کلام دیگر. بفرمایید
شما فرمایید صاحب جواهر تعبیر خبر
بله
ظاهر هست که ایشون قبول نداره.
بله.
در صورت
خودش
تصریح
میکنه
این روایت مجازه رو
من
قبول دارم.
نه میگه یرجح السنده. ما میگیم ترجیح سندی. ببینید
تصریحشون رو برای
اینجا جالب اینه که در این باب یه جای دیگه میرسیم، یک جا صاحب جواهر خبر درست درمون صحیحی داریم، یک جا بهش استناد میکنه، جای دوم به فاصله چند صفحه که میرسه میگه در این مورد که از این موارد سمانی است میرسیم، صاحب جواهر میگه در این مورد فقط یک خبر داریم اونم ضعیفه، در حالی که خبر صحیح داریم، خود صاحب جواهر هم قائل به صحتش، دلالت شمه این همون خبر ضعیف قفلت میکنه صاحب جواهر خبر صحیح اصلا نمیاد، میگه اینجا یک خبر ضعیف بیشتر نداریم. بالاخره در صفحه قبلیشو میگه که خبر ابو ربیع، که خبر ابوالمغرا، وقتی ادله مجوزه رو ذکر میکنه اینا ظهور داره در این که بالاخره روایت معتبر نمیدونه. حالا نه صحیح کلام اینه که یرجح سندن، خب نه ببینید ترجیح داده میشه قبول دارم، خب و چرا اونجا تعبیر میکنن به خبر؟ یکی از این دو حالته، اون صفقه تعبیر میکنن به خبر، نه قاعده که در کلام ایشون کسی استقصا کنه وقتی بررسی کنه، بارها دوستان رفتن بررسی کردن ببینید وقتی قبول داره خبر رو تعبیرش چیه، وقتی قبول نداره تسلیم میکنه تعبیرش چیه، در اون قاعده هم خرچه نمیشه کرد. بالاخره حالا علافرض این که روایات بسیار خوب میره، این روایات رو قبول داره، در بین روایات مانع هم اگر روایات معتبر صحیح نداریم ما، یا رجح سندن یعنی چی؟ بالاخره اونجام که ما روایت معتبر داریم که چطور یا رجح سندن؟ هر دو روایت معتبر داره، یا رجح سندن به چه جور؟ تازه مگه ترجیح سندی سالسن باعث می شود ما جمع دلالی کنیم؟ اگر میخواید طرح کنید یه طایفه از روایات رو بگید یرجح سندن در اصطلاح خود صاحب جواهر و همه اصولی، اما میخواید جمع دلالی کنید در دو طایفه روایت معتبر داره، چون این یکی سندش قوی تره ما در ظهور اون یکی دست میبریم، این که یه قاعده اصولی کسی قبول نداره که. بالاخره میخوام بگیم که مسئله بعد ثانیه، حالا بگذاریم از این یرجح سندن ایشون با همه این دو سه اشکالی که وارده، ثانیه ادعای صاحب جواهر این است که روایات مانع ظهور در حرمت نداره، فضلا از این که صریح در حرمت باشه، در روایات مانع یک تعبیر این است فلا تقبلها به اکثر مما تقبلتها به. این فلا تقبلها نهی نهی قطعاً ظهور در حرمت داره؟ بله اشکال نداره کسی به حکم قرین نهی رو حمل بر کراهت کنه. ما بحثی نداریم قرینه بیاره بگه اینجا نهی حمل بر کراهت میشه، اما این که بگوییم ظهور در حرمت نداره، نهی ظهور در حرمت داره، یعنی کسی انکار نمی کن. اینجا نهی فلا تقبل ها به اکثر من ما تقبل تهابه، پس این که ظهورش در حرمت ثابت شد. عبارت دوم در لا یجوز است. لا یجوز توضیح خواهیم داد نه تنها ظهور در حرمت بلکه صریح در حرمت است. بنابراین کدام مضمون در روایات مانعه ظهور در حرمت نداره که صاحب جواهر ادعا کرده است؟ از این دو مضمون هم بیشتر نداره. ثالثاً فرض کنیم قرینه پیدا کردیم روایات ناهیه و مانعه رو حمل بر کراهت کردیم، اینجا مشکل دیگه پیش میاد. این مشکل رو امروز اشاره می کنیم، بعد فردا روایات اون طایفه سوم رو می خونیم که در حقیقت روایات طایفه سوم اینجا بن‌بست درست کرده و لذا بعضی عجیب اصلا این روایات طایفه سوم متعرض نمی شن که اندام هم که روایت اصلا نداریم، ما هم که روایت نمیارم. حالا دقت کنید، اگر حمل صاحب جواهر و وجه جمع ایشون و مشهور قبول کنی، معناش این است که در طایفه دوم روایات، روایات دو قسمت داشت، یک قسمت میگفت اذا تقبلت ارضا بذهب و فضه فلا تقبلها بالاکثر و ان تقبلت بالنصف و الثلث فلک ان تقبلها بالاکثر. حمل بر کراهت این طایفه معناش چنین می شود در اجاره بکسر مکروه است، در مزارعه مزارعه بکر مکروه نیست و جایز است. فلکن تقبلها بالاکثر. قسمت دوم روایات اینه. جالب این است که طایفه سوم یه روایت مفصلی در باب 21 اجاره، حدیث چهارم، روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی، قسمت اول این روایت که فردا کاملا بررسی میکنی، مفهومش این است که مزارعه به اکثر بدون انجام عمل جایز نیست. وقتی طایفه سوم مضمونش این بود وجه جمع صاحب جواهر یه تعارض دیگر رو زنده میکنه، تعارض در باب اجاره از بین رفت، ادله مانع حمل بر کراهت، ادله مجوزم که جایز، در باب مزارعه تعارض درست میشه، یه تعارض دیگه. بدین معنا که ادله مجوز و روایات دیگه ای داریم که میگه فضل هاشمی میگه مزارعه به اکثر جایز نیست، تعارض دوم زنده میشه. اینو چیکارش این اشکال رو صاحب جواب توجه داشته، در جواهر صفحه همون 225-226 مراجعه کنید، جوابی از این اشکال میده که واقعا در صدور این کلام از صاحب جواهر بعد عجیبی وجود داره. در بحث فردا شما در دفاتر روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی رو از اول تا آخرش یادداشت کنید. فردا وارد میشیم وجه جمع سومی رو بیان میکنیم تا ببینیم مشکله اون وجه جمع چیست و وجه جمع چهارمی که مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا صفحه 535 چاپی که ما داریم همین بحث مزارعه به مناسبت مطرح میکنن، در حاشیه کتاب اقتصادنا همین روایت رو میارن، روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی رو وجه جمعی مرحوم شهید صدر بیان میکنن، اونا رو متعرض بشیم تا بعد ببینیم چه باید گفت. فعلا نتیجه این که وجه جمع صاحب جواهر و مشهور علما به خاطر اشکال قابل پذیرش نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهری هم کلام شهید صدر رو ببینید که گفتیم، به خاطر اینه که دقیقه آقای هاشمی تو کتاب الاجاره کلام شهید صدر رو نقل میکنه، اشکال میکنه، نه اشکالیشون به نظر ما وارده و کلام شهید صدر از جد دیگه اشکال داره. اونها رو نگاهی بکنید تا انشالله وارد میشیم، مستحضر باشید که دقیقه.